بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
مطلب مورد بحث پیرامون کلام مرحوم ناهینی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون فرمود اصل براءت جاری میشه از وجوب غیری و نتیجهش همان خواهد بود که نماز شرطش طهارت نیست در فرض شکل. بعد اشکال کرده بودن که این اصل جاری در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه به خاطر وجود معارض، و علی کل حال علم اجمالی اقتضا دارد لزوم رعایت احتیاط را بر اساس اون مطلبی که گفته شد، اشتغال یقینی براءت یقینی لازم دارد. جناب ناهینی چرا قائل به براءت هستید؟ الا اینکه بعضی از بزرگان به دفاع از فرمایش ناهینی فرمودن که اصل براءت از وجوب غیری جاری میشه. چرا؟ این حرف که علم اجمالی اقتضا دارد رعایت احتیاط را، و تعبیری که آقایون دارن بگن علم اجمالی منجز تکلیف است، همون گونه که علم تفصیلی منجز تکلیف است، هر حرف تمامی است، الا این که اگر مسئله را چنین فرض کردی که این علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، در مورد شک بدوی اشکال نداره شما براءت جاری کنی. و در محل بحث خواستن بگن که این انحلال اتفاق میفته و اصل براءت نسبت به شک بدوی جاری است. چطور این انحلال اتفاق میفته؟ چون که جناب مکلف علم دارد اجمالا به وجوب وضو یا به نحو نفسی یا به نحو غیری، به حکم عقل بر جناب مکلف وضو واجب است، چون که ترک وضو مستلزم عقابه، یا به خاطر خود وضو اگر چنانچه وجوبش نفسی باشد، یا به خاطر ترک صلاتی که معتهاره بود. اینجا رو دقت کنید، این عقاب به ترک صلات متطهرن ارتباط داره، چون که بعضی آقایون تعابیرشون این بود که این وضو که ما علم داریم به این که وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری، حالا عقاب متوجه جناب مکلف است، یا به خاطر این که ترک کرده است واجب نفسی را، یا به خاطری که ترک کرده واجب غیری رو، بعد اشکال کرده بودن که با ترک واجب غیری که اقام نداره. خاصیت واجب غیری این شد که گذشته از کرده بودیم ثواب اقام بر او مترتب نیست، واجب غیری ثوابی بر او مترتب نیست، اقامی بر او مترتب نیست، هر چه هست و نیست مال همون ذل مقدمه است و واجب نفسی. حالا در اینجا برخی تعبیر کرده بودن که این ترک وضو مستلزم عقابه، یا اول کونهی نفسیان اول کونهی غیریان. بعد حالا کلمه غیری رو اینجا نمیخواد بیارید، تعبیر دقیقش این هست که ترک وضو در پی دارد عقاب را. چرا؟ یا به خاطر این که وضو واجب نفسی است، یا به خاطر این که ترک کرده صلات متطهرن را. غیری بودنش کجا نشون میده خودشو؟ این که صلات با طهارت باید اتیان شود و این فرد ترک وضوش به دنبال داشت ترک صلات مع طهارت را، لحاظای مستحق چی میشه آقا؟ مستحق عقابه. خوب، ولیکن نکته ای که گفته میشود این است که در ارتباط با وضو اگر وجوبش غیری نباشه، اگر وضو وجوب غیری نداشت، اثری بر آن مترتب است، بر عدم وجوب غیری ها، بر عدم وجوب غیری وضو اثری مترتب است و آن اثر عبارت است از نفی شرطیت وضو صلات. اثر عملیش این است که صلات بدون وضو چی میشه عزیز من؟
صحیح
هست و وضو شرط برای صلات نیست. اما نفی وجوب نفسی از وضو، نفی وجوب نفسی از وضو اثری برش مترتب نیست. پس چون که اثر بر اون مترتب نیست، حالا این چجوری اثر برش مترتب نیست؟ یک کمی توجه کنید. اگر نفی کردیم غیریت را از وضو، چه اثر برش مترتب شد؟ اثری که برش مترتب شد نفی شرطیت وضو برای صلات بود و نتیجهش این است که صلات بدون وضو اتیان شود صحیح است. این اثرشه. اما اگر نفی کردید نفسیت را از وضو، گفتید وضو وجوب نفسی ندارد، در محل بحث ها که هم دائر است بین نفسی بودنش و یا غیری بودنش، نفی نفسی بودن از وضو ثم مازا، شما برای جریان اصول عملیه اثری رو باید ملاحظه کنید. اگر اصل عملی جاری شود بدون اثر، جای جریان اصل عملی نیست عزیز من. اساساً اصول عملیه مطلب آقا، یک حالا نکتتون اصول عملیه که میخواد جاری بشه، نتیجه جریان اصول عملیه این است که یه چیزی رو به جناب شارع استناد میدید، نفیان او اثباتن. مثلا وقتی که استصحاب کردید حیات زید رو، زید زنده هست، یک ما قبل دیدم زنده بود، الان در شک کرد که زنده است یا زنده نیست، استصحاب میگوید بگو زید زنده است. خب سمه مازا از نگاه شارع آثاری دارد. نفقه زوجه او بر عهده زید است، او حکم و حیات و زنده بودن او داریم. ماها گذشته اگر استصحاب کردید حیات زید رو، زن زید حق ازدواج نداره، صاحب شوهره، اموال زید نباید تقسیم بشه. آدمی که زنده است که اموالش رو تقسیم نمیکنن، و راست مثلا اینا آثارشه. شما 10 سال قبل رفته بودین اصفهان، فلان جای چناری رو دیدید، بعد از 10 سال در شکیم که آیا او چناری که مثلا در میدان کجای اصفهان بود الان هست یا نیست، استصحاب کنید بقای اون چنار را. بعد میگه ثم ماذا، هر اون چنار باشد یا نباشد اثر شرعی چیه؟ اگر اثر شرعی نداره اینجا استصحاب جاری نمیشه. اصول عملیه اساسا براعتش، استصحابش جایی جاری میشه که اثر شرعی درش باشه. بعد اونجا گفتن بله، اگر این بنده خدا نذر کرده بود تا او چنار سرسبزه، تا زنده است، این سالانه مثلا 10,000 تومان به فقیر بده، سال قبل داده، امسال در شک که آیا او چناره سرپاس یا نه، استصحاب میگویه بله سرپاس، 10 تومان به فقیر بده.
این 10 تومان اثر
شرعی شد. این اثر شرعی شد بارک الله. جایی که آقای میمونن برای ذکر اثر شرعی دست به دامن نظم میشن، میگن از راه نظم یک اثر شرعی برش درست کنن. حالا در محل بحث دقت کنید، ای که نف اص این است که این وضو وجوب نفسی نداشته باشه، ثم ماذا؟ ایشون اصرار دارن که بگن در نفی نفسیت وضو از وضو اثرش شرعی نیست، چون که اثر شرعی نیست این اصل عدم وجوب نفسی جاری نمیشه. بعد اصل عدم وجوب غیری رو جاری کنین معارض نداره، به خاطر وجود تعارض خواستین چی کنین؟ بگین اصل اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. اگر یک کدامش رو به بهانه این که، دقت بفرمایید، به بهانه این که اثر شرعی ندارد او رو خارجش کردید، اصل عدم وجوب نفسی اثری نداره، لذا این اصل جاری نمیشه. بعد اصل عدم وجوب غیری رو میان جاری میکنید و میگین معارض براش نیست، و این اصل عدم وجوب غیری دارای اثره، اثرش نفی شرطیت وضوء للصلاه. با این بیان خواستن کلام مرحوم نائلی رو تصحیح کنن، میگن کلامشون کلام صحیح است. تأمل بفرمایید در اطراف سخن مرحوم، بله تأمل بفرمایید در اطراف کلامی که به دفاع از فرمایش مرحوم نائلی گفته شده است. حالا یک نکته رو باید اینجا توجه داشت که این اصل عدم وجوب غیری که صاحب مرحوم نائینی به اصطلاح در اینجا جاری فرموده، بعد میان میگین که نتیجه اش نفی شرطیت وضوس برای صلات، این باید به گونه ای تقریب بشه که اصل مثبت نشه. دقیقا فهمونه که اصل مثبت نشه. این مثلا چطور حرف بزنیم که سر از اصل مثبت در نیاره؟ نفی کردیم غیریت وضوع را برای غیریت وجوب را برای وضوع بعد میام بگیم که پس صلات مشروط به وضو نیست. بیان باید طوری باشه که سر از اصل مثبت در نیاره، که لازم عقلیش باشه یا لازم عادیش. اگر حالت لازم عقلی پیدا کرد این درسته، این اصلی که دارین جاری میکنین، همین اصل براءت دارای اثر هست، اما یه اثر به نحو لوازم این مستصحب، لوازم این عملی که دارین براءت ازش جاری میکنین، از لوازم او به حساب میاد. اگر از لوازم او به حساب آمد باز جوابت بالاخره به اشکال میخوره که این اصل عدم غیریت وضو دارای اثر است. دارای اثرش چیه؟ نفی شرطیت. ای از لوازمش نیست؟ ها، وضو وجوب غیری ندارد. خب نداشته باشه، پس وقتی از لوازم شی به پس تعبیر میشد دیگه، نه وضو وجوب غیری ندارد، پس صلات مشروط به وضو نیست. ای پس او میشه از لوازمش.
نفی غیریت همون نفی شرطیت، تعبیرش فهم میکنه.
حالا مثلا اگر بگید که
چه فهم میکنه نفی شرطی حالا اگر استصحاب باشه یا نفیش اصلی بخواه بکنی، نفی خود شرطیت میکنی. اما شرط است، اما به نفسی واجب است.
اونه ما نقطه مرکزی ما همین غیریت و نفسیته.
غیریت تعبیرش فهم کنه، خود همونش عدم شرطیت عدم غیریته. شرطیت همون عبارت اخرای غیریت.
خب
لازم و منظوم نیست.
با تحفظ همین دوتا اسم رو پیش بری، این واجب نفسیست یا واجب غیری؟ ما داریم این رو بحث میکنیم.
خب واجب غیری لازمه عدم شرطیت نیست، خود عدم شرطیت.
این واجب به اصطلاح غیری نیست، یه جوره اگر گفتید این لازمش اینه که پس صلات مشروط به طهارت نیست، اگر از لوازم حسابم شد
جاری نمیشه،
جای تعمل داره. اگر تونستید تعبیر رو به نحوی بیارید که او خود ای باشه نه لوازمی، معلوم شد؟ خود این باشد نه لوازم این، خب البته دارای اثر هست. للکلام تتمتون سیعتی، این فراز و نشیب سخن رو رفقا ملاحظه بفرماین، این کر و فر رو به قول خودمون کنار هم بذاریم تا تتمش رو انشاءالله فردا عرض کنیم و بحث جمع شود. اللهم صلی
اللهم صلی اللهم
و آل محمد.